مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاه سه‌شنبه 25 می. با گرمترین سلام ها، عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های نیز گرم شامگاهی میرزای سلیمپور هم که شما را در این ساعتی مجله استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهم این ساعت در تهیه همکاری ما نور محمدی خالزاده. مرحمت.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. کره جنوبی برنامه های تبلیغاتی بر ضد شمال را آغاز کرده است. یک کمیسیه بین المللی گفته است در نتیجه برخورد ترپیدای کره شمالی کشتی کره جنوبی غرق شده است. از سوی دیگر کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی به نیروهای مسلح خود فرمان داده است که به حالت آمادگی محاربه درآیند. در این باره خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی اطلاع داده است. مجری برنامه های خبری تلویزیون کره شمالی در این باره چنین میگوید:
اگر جنوب تجاوز به قلمرو آبی ما را ادامه دهد، کره شمالی نیروهای خود را عملا در حالت جنگی قرار خواهد داد تا از آبهای خود دفاع کند، آنگونه که در این باره خبر داده شده بود، و جنوب برای هر کارش مسئول خواهد بود.
تشنج و زمان به شدت بالا گرفت که کره جنوبی بر ضد همسایه خود تحریم جاری با آن را متهم کرد که در ماه مارس کشتی نظامی کره جنوبی را غرق کرده است، با آن باعث کشتار 46 ملاح شده است. امروز در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه عبدالجلیل حامیدوف رئیس پیشین ولایت سوغ درگذشته است. بنابر خبر این منبع، مراسم دفن حامیدوف در ناحیه باباجان غفوروف در زادگاه وی برگزار می شود. وی سال 1992 رئیس ولایت لیلین‌آباد پیشین ولایت امروزه سوغ رئیس تعیین شد. در آخری سال 1993 از مقام برکنار گردید، ولی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1994 بار دیگر وی را در این مقام تعیین کردند. حامیدوف با عبدالملک عبدالله جانوف نخست وزیر پیشین تاجیکستان پیوندهای خویشاوندی داشت. سال 1996 حامیدوف از مقامش برکنار شد و این بار برای زندگی به تاشکند رفت. مقامات رسمی تاجیکستان وی را برای حمایت از محمود خدایبردیف سرهنگ شورشی و برای سوی قصد به جان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در خوجند متهم می‌دانند. و سال 2001 در خوجند هنگام شرکت در جنازه برادرش بازداشت و زندانی شده بود. ادامه خبرها. حکومت ایتالیا میگوید برای به نظام درآوردن سرمایه‌های اجتماعی و حفظ کشور از تقلب مالی در بازار مصرفی که نمونه آن یونان را به ورطه مفلسی نزدیک کرد، قربانی‌های مالی ضرور است. شام امروز اعضای کابینه ایتالیا برای بررسی این مسئله در روم ملاقات و محدودیت مبلغ‌های مصرف شونده را بررسی می‌کنند. به این مبلغ‌ها پرداخت دستمزد کارمندان خدمات اجتماعی نیز داخل می‌شود، ولی آنانی که دستمزد زیاد دارند. چون این اختصار تا اندازه سرمایه گذاری دولتی در بخش بهداشت را نیز در بر می گیرد. در مجموع اختصار مبلغ تا سال 2012 در ایتالیا 31 میلیارد دلار را در بر خواهد گرفت. جیانی لتا معاون نخست وزیر و یکی از متحدان نزدیک به سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا گفت چنین اقدام به خاطر آن انجام می گیرد که ایتالیا از سرنوشت یونان امین بماند. بنابر خبرهای مطبوعاتی، فرماندهی ارتش سوم ستاد مرکزی ارتش آمریکا برای رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به آسیب دیدگان سیلاب فاجعه بار 6-7 می سال جاری از کولا بازدید کرد. به این کمک ها مواد غذایی، خیمه، توشک و دیگر لباس خواب شامل می شوند. کمک های بین المللی به آسیب دیدگان ادامه دارد. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس دو روزه نمایندگان رسانه‌های خبری آسیای مرکزی به کار شروع کرد. در این کنفرانس روندهای رشد رسانه‌های خبری و مشکلاتی که روزنامه‌نگاران در منطقه با آن روبرو هستند بررسی می‌شود. این کنفرانس را نمایندگی سازمان امنیت و همکاری تاجیکستان در دوشنبه تشکیل داده است. دونیام میاتوویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری در امور آزادی مطبوعات که در کاری کنفرانس شرکت دارد چنین گفت:
باید نه تنها خبرنگاران بلکه شهروندان عادی تاجیکستان به اطلاعات و منابع آن دسترسی کامل داشته باشند، زیرا این یکی از پرینسیپ‌های اساسی رعایت حقوق بشر محسوب می‌شود. به خصوص دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت منصبداران باید محدود نباشد.
همه رسانه‌های خبری تاجیکستان به کار این کنفرانس مناسبت یکسان ندارند. مثلا نمایندگان میدیا الیانس و رهبری ظفر عبداللهف از شرکت در کار کنفرانس خودداری کردند.
یک جان تشکر همکاری ما نورمحمد خوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. جزئیات بعضی از این خبرها در ادامه برنامه، اما اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تیجی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبانی تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی سه شنبه 25 می را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه می شنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب نیمه اولی این ساعتی برنامه.
انتقاد سازمان امنیت و همکاری اروپا از حکومت‌ها و انتقاد خبرنگاران از خود این سازمان. افتتاح انجمن 12 مطبوعات آسیای مرکزی در دوشنبه.
از کرسی گرم منصب تا مرگ در پشتی پنجره، در گذشت عبدالجلیل حامیدوف در زندان.
نقش زید و نقیز والی سابق ولایت وقت لرین‌آباد در سالهای پرشوری 90 تاجیکستان.
و نیویورک تایمز درباره تلاش‌های پنهانی آمریکا با هدف خونسا کردن خطر گروه‌های چریکی و تهدیدهای ناشی از کشورهای چون ایران و سعودیه.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. امروز در پایتخت تاجیکستان انجمن 12 مطبوعات آسیای مرکزی با آغاز به کار کرد. این همایش دو روزه با ابتکار سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار میشود و دونیا میتاویچ نماینده این سازمان در امور مطبوعات در افتتاح همایش گفت که هدف حکومت ها از ایجاد محدودیت در راه فعالیت رسانه ها از دسترسی به اخبار اطلاعات دور نگاه داشتن مردم است. یک موضوع اصلی انجمن کنونی عبدالقیوم دسترسی به اطلاعات و فناوری های سر بوده است.
بله میرزا، در شرایط امروز نقش فناوری ها در پیشبرد کاری مطبوعات فوق العاده مهم شده است، به خصوص دسترسی به اینترنت و شرایط و امکاناتی که این شبکه سراسری در اختیار مطبوعات قرار می دهد. به نظر نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا، دولت نباید از این مرحله گذار به فناوری های نوین به حیث بهانه دیگری برای کسب نظارت بیشتر بر رسانه ها سوء استفاده کند. با این حال برخی خبرنگاران تاجیک خودی نحوه برخورد سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشکلات مطبوعات منطقه را به باد شدید انتقاد کشیده اند. جریان انجمن مطبوعاتی را همکاری ما خورشید همدم از دوشنبه پیگیری میکرد و حالا گزارش او را با هم میشنویم.
12 انجمن وسایط اخبار عامه آسیای مرکزی در حال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت می‌گیرد که دونیا میتاویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات و بهبود وضع آزادی مطبوعات در این کشور تاکید دارد. خانم میتاویچ که برای اولین بار به تاجیکستان سفر کرده است گفت هنوز هم دسترسی به منابع اطلاعات از مشکلات عمده در زمینه آزادی وسایط اخبار عامه در این کشور باقی می‌ماند و گفت
باید نه تنها خبرنگاران بلکه شهروندان عادی تاجیکستان به اطلاعات و منابع آن دسترسی کامل داشته باشند، زیرا این یکی از پرینسیپ‌های اساسی رعایت حقوق بشر محسوب می‌شود. به خصوص دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت منصبداران باید محدود نباشد.
این در حالی است که نتایج مانیتورینگ یا دیدبانی 5 سال اخیر انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان از بهبود موارد دسترسی به منابع اطلاعات حکایت دارد. نورالدین قرشی گفت رئیس این سازمان میگوید
اگر سال 2005 خدمات مانیتورینگ ما 115 حادثه نقض حقوق روزنامه‌نگاران و واسطه اخبار عمر را در سمت محدود کردن آزادی دسترسی به اطلاعات مهم‌نویس کرده باشد، سال گذشته این رقم همگی 26 حادثه را در بر می‌گیرد.
اما دنیا میاتوویچ مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات در همایش دوشنبه ایجاد محدودیت‌ها در کار رسانه‌ها از جانب حکومت به خاطر دورنگاه داشتن جامعه از اطلاعات را در دوره گذریش به فناوری رقمی مطرح کرد و گفت اگر حکومت به رسانه‌های مستقل بسامدها برای پخش موج رادیویی و تلویزیونی جدا نمی‌کند، پس دلیلش هم آن است که نمی‌خواهد که جامعه به اطلاعات دسترسی داشته باشد. محمود خان سرایف، یک مسئول بخش اطلاعات و تحلیل ریاست جمهوری تاجیکستان، این ادعا را به اساس خوان و برد آزادی گفت
دموکراسی این پیش از همه اطاعت به قانون است. نظارت در چارچوبه مقررات قانون این البته در هر یک دولت ضرور است. بیرون از اون البته این هم علاقه غیر قانونی است.
تلاش های سازمان امنیت و همکاری در اروپا در زمینه رشد رسانه ها و گسترش آزادی مطبوعات در کشورهای سوی مرکزی بخصوص تاجیکستان در حال است که برخی از سازمان های روزنامه‌نگاری و خبرنگاران تاجیک به عملکرد به گفته آنها دوگانه این سازمان اعتراض دارند. زینت‌الله اسماعیل رئیس شبکه SMT یا سیمای مستقل تاجیکستان از آن اظهار نگرانی دارد که سازمان امنیت و همکاری اروپا به همه سازمان‌های روزنامه‌نگاری و رسانه‌های مستقل تاجیکستان با یک چشم نمی‌نگرد.
می‌بینیم که همه گونه لایحه‌هایی که پیشنهاد می‌شوند فقط در یک دایره‌ای معین بررسی می‌گردند و ببینید که حتی مثلا وقتی که این یا اون تشکیلات ژورنالیستی این یا اون واسطه اخبار مواجه با دشواری هست، تنها با یک پخش یک بیانیه محدود کرده می‌شود.
اما اکبری ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان در این مسئله عیب را بر گردن خود سازمان‌های محلی و رسانه‌های داخلی بار می‌کند.
اگر که با واقعیت نگاه کنیم، ما می‌خواهم با همه ما کار کنند. اینجا اگر کسی که نتوانست یک لایحه‌اش نگذارد یا اینکه نتوانست اون را فهمانده تواند که همین چیز با منفعت ژورنالیستیک تاجیک است، این علاقه عیب خود ما است. یعنی که ما باید عیب را در خودمان بجوییم، نه در سازمان‌های بین‌المللی.
میخائیل اونلن، مشاور امور مطبوعاتی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه، نیز این است که این سازمان با همه سازمان‌های محلی روزنامه‌نگاری و رسانه‌های تاجیکستان همکاری زیج دارد و عمدتاً طرح‌های استراتژی بخشی وسایل اخبار عامه را سرمایه‌گذاری می‌کند. با گفته‌ای وی، به دلیل نبود مبلغ کافی این دفتر نمی‌تواند همه سازمان‌ها و رسانه‌ها در تاجیکستان را حمایت مالی کند. این در حالی است که مسئولان برخی از سازمان‌های روزنامه‌نگاری در تاجیکستان را مصرف شدن مبلغ‌های بزرگ برای برگزاری نشست‌های کم ارزش توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا در تعجب گذاشته است. آنها با عنوان مثال از همایشی دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های جدید نام می‌برند که نه تنها موضوع آن زبان زده و معمولی است، بلکه با خرج مبلغ‌های بزرگ در باحشمت‌ترین هتل شهر دوشنبه موسوم به حیات رجنسی دایر می‌شود. خورشید همدم، رادیوی آزادی دوشنبه.
آغاز کار انجمن مطبوعات آسیای مرکزی در دوشنبه و عبدالخیام طوری از این گزارش هم شنیدیم، برخی از خبرنگاران تاجیک از چهره برخورد خود سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشکلات مطبوعات این منطقه از جمله تاجیکستان زیاد راضی نیستند.
بله میرزا، در واقع چنین هم هست و برخی محافل خبرنگاری در دوشنبه بر این نظرند که سازمان امنیت و همکاری اروپا در حل مسائل مطبوعاتی منطقه از جمله مطبوعات تاجیک نقش قابل ملاحظه را که می باید بازی نمی کند. به اعتقاد این مردم، این سازمان در اجرای برنامه های مربوط به حمایت از مطبوعات مستقل در تاجیکستان بیشتر روی رسانه های محلی کم آشنا و کم خواننده تمرکز کرده است و از پشتیبانی رسانه های مطرح و منتقد دولت تا جای خودداری می جوید. پیرامون این مسائل گفتگویی داشتم با عدالت میرزا، مؤسس هفتواری مستقلی ملت. با صحبت عدالت میرزا گوش می دهیم.
خونسا شدن چند طرح‌های روی دست گرفته این سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان یکی از عامل‌های اصلی ناراضیگی جامعه ژورنالیستی تاجیکستان از فعالیت این سازمان در تاجیکستان میباشد. مخصوصا طرح‌هایی که سازمان همکاری اروپا جهت تأسیس چند نشریه در منطقه‌های کشور روی دست گرفته بود که نتیجه صفر شد. دوم اینکه اول خصوصیتی انفرادی داشت، اعتراض ها یک یک اعتراض هایی که با وجود می آمد و نادیده گرفته شدن این گونه اعتراض ها از سوی مسئولین سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان باعث اون شد که این اعتراض ها خصوصیت دست جمعی بگیرند. و اخیرا در روز آزادی بیان نشر شدن بیانیه یک گروه از ژورنالیستان تاجیک در مورد بازنگری سیاست سازمان های با نام مدافع آزادی بیان در تاجیکستان، در گوی اون است که این سازمان واقعا باید بازنگری و اصلاحات در دفتر دوشنبه نیاز دارد.
گفته می شود که دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در رسیدگی به مشکلات رسانه های مستقل توجه کمتر نشان می دهد و بیشتر با تشکیل نشست و برخواست های مشغول می شود که اهمیت کمتر دارند.
فکر میکنم که سازمان امنیت همکاری اروپا خواسته های جامعه ژورنالیستی را درست تشخیص نکرده است. مشکل عمده مطبوعات یا رسانه های تاجیکستان مشکلات مالی است، ولی مبلغ های هنگفت برای برگزار کردن نشست هایی که به طور مسخره امروز در مطبوعات تاجیکستان با نام نشستند و گفتند و خوردند و رفتند خلاصه برآورده می شود، نتیجه این شده است. حتی با درخواستی رسانیدن کمک حقوقی وقتی از سوی مطبوعات یا رسانه های گرفتار مشکل به این سازمان مراجعه می شود، دیده می شود که این سازمان برای رسانیدن همچنین کمک های واقعی کوتاه دستی می کند و یا اینکه یک سیاست دوگانه روی دست گرفته است که نمی خواهد که در جای هم با حکومت دست پنجه نرم کند برای بیشتر گسترش دادن آزادی بیان.
شما به عنوان یکی از مؤسسان نشریه های مستقل در مورد همکاری های منبعده سازمان امنیت همکاری اروپا با رسانه های مستقل تاجیکستان چه پیشنهاد ها دارید؟
در وقتی قرار براوردن یا که خلاصه براوردن در مورد بهاگذاری به وضع آزادی بیان، باید مسئولان مرکزی سازمان امنیت همکاری اروپا نظرهای دیگر را به غیر از گزارشات دفتری دوشنبگیش به مد نظر داشته باشد، بخصوص در سیاست کادری از کادرهای محلیش باید دید شد تغییر بدهد، چون بسیار عاملهای فرهنگی و سیاسی و محلی و این چیزها هست که میتواند تأثیری بعد در فعالیت این سازمان در تاجیکستان بگذارد. فکر میکنم که سازمان امنیت همکاری اروپا باید سیاست دوگانه را در مورد تقسیم بندی اتحادیه های ژورنالیست و نهادهای ژورنالیستی در تاجیکستان تغییر بدهد و به هم نظر یکسان داشته باشد. حالا ببینه جامعه ژورنالیستی تاجیکستان در دو جبهه دست پنجه نرم میکنه برای گسترش دادن آزادی بیان و فعالیت ژورنالیستی، یکی هم با حکومتی بازمانده زمان شوروی با تفکر شوروی است که میخواهند این نهادها تفکر و مطبوعات دولتی و خصوصی را از میان بردارند، و یکی دیگر هم همین سازمان های با نام مدافع آزادی بیان هستند که هرچی بیشتر این نهادها تلاش دارند که چشم اونها را در برابر شناختن یکسان همه مطبوعات و رسانه ها بازتر بکنند.
یک جان تشکر. عدالت میرزا بود، سردبیر هفتهواره مستقل ملل، با گفتگوی پیرامون شیوه برخورد سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشکلات مطبوعاتی تاجیک.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل,
یمل.
شنواندگان گرامی، ساعت برنامه های تاجیکی رادیو آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شده به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی طوری از این آگهی نیز شنیدید، از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل قابل شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنواندگان ارجمند. اما در ادامه مجله شنگوهی رادیو آزادی باز هم از تاجیکستان، عبدالجلیل حامیدوف والی سابق ولایت وقت لنین‌آباد سعود کنونی در محبس دوشنبه در سن 65 سالگی درگذشته است. او هنوز در سال 2002 با جرایم جرمی چون تروریسم، تشکیل گروه‌های جنایی، قصد تبادلات و سوی قصد به جان شخصیت‌های دولتی به 18 سال زندان محکوم شده بود.
در واقع عبدالقیم عبدالجلیل حمیدوف در تاریخی به خصوص سال‌های پرشوری نوادومی تاجیکستان از نفران خیلی مطرح و زید و نقیز محسوب می‌شد و در امر روی کار آمدن حکومت کنونی نیز نقش مهم بازی کرده است. حمیدوف دو دفعه بار اول در سال 1994 و دفعه دوم در سال 1996 از مقام برکنار شد و هر دو دفعه به تاشکند فرار کرد، ولی در نهایت در مراسم دفن خواهرش در خوجند بازداشت و محکوم به زندان شد. بر روح پر از شب و فراز زندگی و اینک مرگ عبدالجلیل حمیدوف در یک گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از پایتخت تاجیکستان پرداخته است.
مقامات اداره امور زندان‌های تاجیکستان خبر مرگ عبدالجلیل حمیدوف رئیس سابق ولایت سغد و نماینده سابق پارلمان جمهوری در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه را تایید و رد کردند. بهرام عبدالحقوف معاون رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تازه از لندن برگشته است و این خبر را از رسانه‌های خبری شنیده است. وی گفت که قبل از سفرش به لندن عبدالجلیل حمیدوف در زندان صحت و سلامت بود. اما به نوشته رسانه‌های خبری عبدالجلیل حمیدوف که در سال 2002 به جرم سوی قصد به جان رئیس جمهور به 16 سال زندان محکوم شده بود، در این اواخر بیمار بود و بر اثر بیماری طولانی از دنیا گذشت. عبدالخلیل حمیدوف برادر عبدالجلیل حمیدوف در گفتگو با رادیو آزادی گفت که برادرش بر اثر بیماری در زندان فوتیده است و خویشاوندان برای آوردن جسد وی به دوشنبه رفتند.
یکی یک بار خبر آمد که دادرم زندگی برفت در دوشنبه، هم دادرم رفته، من خودم کسل
با گفته کریم عبدالوف تحلیلگر اموری منطقه، عبدالجلیل حمیدوف بیشتر تاجر بود با آنکه سیاست مدار. جناب عبدالوف افزود
فقط بیزنسمن بود، هم بیزنسمنی کلان هم نبود و سیاست مدار نبود و دانش بزرگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دنیوی و الهی نداشت، فقط همین پول جمع کنی بود.
به همین دلیل کریم عبدالوف تحولات چند سال قبل و دلیل به کرسی رئیس ولایت سغد تعیین شدن عبدالجلیل حمیدوف را چنین توضیح داد.
یک و یک باره رئیس ولایت شد. با اندیشه من سببش در آن بود که این با محترم عبدالله جانوف سابق سروزیر تاجیکستان آشنا بود، پس با هم خدا شدند. عبدالله جانو و محترم جناب عالی امام علی رحمان خیلی نزدیک بودند. شاید این کس گفته باشند برای همان این آدم را به رئیس ولایت سغد آوردند که این مطلق تصادفی بود.
به گفته حکمت الله سیف‌الله‌زاده تحلیلگر دیگر امور سیاسی، در آن سالها شادروان حمیدوف یکی از چهره‌های نزدیک به رئیس جمهور بود و یکی از فعالان اجلاسیه 16 پارلمان تاجیکستان در خوجند بود که امام علی رحمان را سری قدرت آورد. سال 1993 عبدالجلیل حمیدوف از این مقامش برکنار شد و به گفته کریم عبدالوف در عرفه انتخابات ریاست جمهوری امام علی رحمان او را دوباره به سمت رئیس ولایت تعیین کرد. جناب عبدالوف افزود
با آن خاطره که گویا اگر وی بیاد و دوباره رئیس شود، محترم امام علی رحمان در انتخابات اولین مرتبه گذشته استاده انتخاب پریزیدنت شاید از ولایت لیلین‌آباد آواز زیاده گیرد و سابق رئیسش را سبکدوش کردند، این را دوباره آوردند و این دفعه هم نه آواز زیاد گرفتند جناب عالی، نه کارها به نور شد و در نتیجه تا حتی حرکت ها بود که ولایت ما را به جمهوری ازبکستان داخل کنانند، حالا در این اساس او را باز دوباره سبکدوش کردند.
به گفته تحلیلگران شادروان عبدالجلیل حمیدوف پس از برکناری دوباره از سمت رئیس ولایت سغد به حکومت فعلی مخالفت کرد. مقامات امنیتی او را در دست داشتن در اعمال ضد حکومتی از جمله انفجار پل در رودخانه زرافشان و تشکیل گروه مسلح متشکل عبارت از 11 نفر و سوی قصد به جان قاسم قاسموف رئیس ولایت سغد مجرم می‌دانستند. عبدالجلیل حمیدوف در ازبکستان پناه می برد و از سال 2001 زمان شرکت محرمانش در مراسم خاکسپاری خواهرش در زادگاهش او دستگیر شد و سال 2002 به حکم دادگاه 16 سال زندانی شد. این در حالی است که دولت تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی در زندانها را انکار میکند، ولی بسیاری ها عبدالجلیل حمیدوف، غفور میرزایف، یعقوب سلامی و دیگران را که در گذشته چهره های نزدیک به رئیس جمهور بودند و امروز در زندان ها به سر میبرند را محبوسان سیاسی میدانند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشته عبدالجلیل حمیدوف ولی سابق ولایت وقت لیلین‌آباد سغد کنونی در محبس دوشنبه. در واقع میرزا نقش عبدالجلیل حامیدوف در تاریخ تاجیکستان نوین با رنگ‌های مختلف تصویر می‌شود. برخی او را یکی از حامیان منافع منطقه شمال تاجیکستان در مقابل زورگویی نمایندگان حکومت نوین که اکثر از جنوب کشور نمایندگی می‌کنند می‌شناسند، ولی برخی دیگر معتقدند که حامیدوف دست توشکند در داخل تاجیکستان بود.
در حقیقت عبدالقیوم برداشو از نقش و سهم والی سابق ولایت لنین‌آباد در محافل گوناگون است و این به خود شخصیت زید و نقیض او هم بستگی دارد که گاه خود را به این و گاه به ساحل دیگری دریای سیاست می‌زد و عاقبت در مسیر قرار گرفت که او را به زندان آورد. روجه به راه زندگی و سابقه سیاسی عبدالجلیل حامیدوف گفتگوی داشتم با مورخ و تحلیلگر تاجیک نورعلی دولت که عبدالجلیل حامیدوف را یک شخصیت مرکب ولی در صحنه سیاسی تصادفی می‌شناسد.
او خیلی 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 شخصیتی مرکب بود، شخصیتی که ببینید سیاست مدار نبود. یه آدم این خواجگی بود وقتی که رئیس همون دارش یه قدر به سیاست سرکار نداشت. این خاطر وقتی به سیاست آمد راگون زد، یه آدمی گرفت که چیکار کنه چیکار کنه.
عبدالجلیل حامیدوف چند بار روی کار آمد، بعد از اون سرکوب شد، بعد دوباره اون روی کار آوردن. دلیل همه چی بود؟ ضرورت به بازی کردن قرطه حامیدوف یا قرطه شمال بود که مثلا هر دفعه یا روی آب می آمد بعد دوباره زیر آب می رفت.
من فکر میکنم که بر اساس خود همین آدم در سیاست آدم تصادفی که بود، هر وقت اشتباه سیاسی میکرد من میدونست که با کی تکیه کنه، با کی اتحاد کنه، با کی مخالفت کنه. به همین خاطر پیش از همین 316 رئیس ولایت تعیین شد و این وقتی بود که عبدالجلیل قباش اجرا کننده وظیفه سروزیر جمهوری تاجیکستان بود در حکومت مسئولیت ملی. 316 هم که دعوت شد، من فکر میکنم که امرای عبدالجلیل بازی خود را شما داشتم، اما در 313 چون دیدن که وضعیت بلاف شده است از حکومت نو جانبداری کردن. خود عبدالملک عبدالجلیل بود در وظیفه سروزیر جمهوری تعیین شد، حامیدوف در وظیفه رئیس ولایت. ما بعدا دیدیم که این گروهی بودن که بیشتر تکیه میکردن به تاشکند. حکومتی که نو به سر قدرت آمده بود اینا بیشتر توجه داشتن به مسکو، یا که مسکو نقش بیشتر داشت. به این خاطر عبدالملک عبدالجلیل و عبدالجلیل حامیدوف اینا بیشتر تکیه میکردن به تاشکند. و وقتی بعد سال 1993 اول که برکنار شد، عبدالملک عبدالجلیل رفت با حیث سفیر تاجیکستان با مسکو با روسیه رفت. در سال 1994 عبدالجلیل حامیدوف پس شخصیتی یکی نامزدی اومدی رحمانوف پشتیبانی کرد نزد خودش. این وقت علاقه اختلاف های خانوادگی شروع شده بودن بین عبدالجلیل و حامیدوف. اما حامیدوف بعدتر فکر میکنم تا سال 96 در وظیفه رئیس ولایت کار کرد، بعد با برکنار شد. فکر میکنم که حامیدوف اصلا در سیاست نبودن تصادفی بود که نمیدونست که چیکار کنه. بخاطر هر وقت این طرف و طرف کلامش میخورد.
بعضی تحلیلگرا به این نظرن که سرکوب شدن عبدالجلیل حامیدوف در برابر مثلا سرکوبی نیروهای محمود خدایبردیف حلقه های یک زنجیر است که حکومت تاجیکستان توسط آن توانست کلونه پنجم تاشکند رو در داخل تاجیکستان به بال و پر کند. یعنی که با از صحنه رفتن حامیدوف و خدایبردیف تقریبا دیگر تاثیر تاشکند در تعیین سیاست های داخلی دوشنبه تقریبا صفر شد.
نه، من فکر میکنم که نقش خود روسیه بیشتر در اینکه تاجیکستان یک پارچگی خود را نگاه داشت در نیمه دوم سالهای 90. من فکر میکنم که بیشتر نقش خود روسیه بود تا حکومت مرکزی تاجیکستان. برای روسیه بعد از اثر قدرت برکنار شدن دو نفر طراحان جنگ تاجیکستان گراچوف و کوزیرف با وزیر خارجه روسیه تعیین شدن پریماکوف و تغییر یافتن اوضاع در منطقه به سر قدرت آمدن طالبان، امضا کردن صلح در چچنستان، من صاحب من فکر میکنم که روسیه تصمیم گرفت که باید تاجیکستان یک پارچگی خود را نگاه دارد و همچون یک پروتکتورات روسیه باقی ماند تا اینکه ولایت صلح یا فورا زیر تاثیر تاشکند میافتد یا که یک جمهوری تاجیکستان شمالی تاسیس مییابد. این خیلی برنامه بودن. من فکر میکنم که بر صورت روسیه خودش بیشتر کوشش کرد که تاجیکستان یک پارچگی خود را نگه دارد و در این سهم همون نیروهایی که در مسکو اکنون تجدید نظر میکردند سیاست قبلی دوران یلسین، من فکر میکنم که سهم اینا بیشتر بود تا حکومت مرکزی تاجیکستان. و محمود خدایبردی اگر بسیار فشار یا تهدید میآورد، من فکر میکنم که دیویژن 201 که وزارت مدافع روسیه به این اجرا فصل پنجه نگاه میکرد، زیرا خوب میدونستند که محمود خدایبردی در تاجیکستان نمایندگی میتواند از تاشکند و روسیه هیچ وقت نمیگذاشت که سهم تاشکند در تاجیکستان بیشتر شود. در سال 1993 به وجود آمد، از وقتی که امام علی رحمه الله در روسیه با انبوی روسیه دو شرطنامه به امضا رساند، یکی شرطنامه درباره دوستی و همکاری و شرطنامه دیگر درباره همکاری نظامی ماه می سال 1993، و این که برای روسیه پایگاه نظامی میخواست پیش نیاد کند از سال 1993 تا سال 2000 مشکل میکنند که این تاشکند را بسیار ناراحت میکرد.
اما برگردیم به عبدالجلال حمیدوف، به نظر شما اسم عبدالجلال حمیدوف در تاریخ تاجیکستان نوین با کدام رنگ های نقش خواهد بست؟
مشکل میکنند که یک شخصیتی در سیاست تصادفی و دویم این که به هر صورت فاجعه بار و فاجعه بار هم تصادفی و هم با سرنوشت فاجعه بار، اما فکر میکنند که احساس ملی خیلی زیاد نداشت، به این خاطر با تاشکند ارتباط خوب برقرار کرد و سرکوب شد.
و اشتباهش هم همین بود به نظر شما؟
اشتباه اصلی همین بود، در حالی که حکومت مرکزی با روسیه روابط بسیار خوب و قوی برقرار کرده بود، در حالی که تکیه‌گاه حکومت نو در تاجیکستان روسیه محسوب می‌شد، عبدالجلیل حمیدوف حرکت جدایی‌خواهی را به راه آورد که این برای یکپارچگی تاجیکستان هم می‌توانست که خطر هم به بار آورده بود، اصلا بگیم که خطر به بار آورده بود.
یک جان تشکر. تحلیلگر و مورخ تاجیک نورعلی دولت بود با گفتگوی پیرامون نقش زید و نقیض عبدالجلیل حمیدوف در تاریخ نوین تاجیکستان. و یادآور میشوم والی سابق ولایت وقت لنین‌آباد عبدالجلیل حمیدوف که به 16 سال زندان محکوم شده بود در محبس دوشنبه در سن 65 سالگی صبح امروز درگذشت. مجله شانگوی سه شنبه 25 می که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. و حالا توجه کنید به سرخطی گزارش های نیمه دوم این ساعتی مجله.
ثبات ناثابت، هشدار نماینده سازمان ملل متحد درباره تهدیدهای موجوده به ثبات بوسنی.
اسلام و دموکراسی، آیا قرقیزستان هم به یک حزب مذهبی ضرورت دارد؟
اخلاص به آزادی، صحبت شنونده ای که 30 سال باز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی رو می شنود.
و داستان اقبلیق، یک حوض نادر ماهیان در کوهستان علیچوری مرغاب. اما شروع کنیم شنونده عزیز از گزارشی که از نیمه اول این ساعت مجله شانگوهی ماند، و این برمیگردد به موضوع افزایش تلاش‌های پنهانی آمریکا با منظور خونسا کردن خطر گروه‌های جنگی و تهدیدهای ناشی از کشورهای چون ایران، عربستان سعودی و سومالی و کشورهای دیگر. بحث این موضوع به دنبال نشر یک مطلب در روزنامه معروف آمریکایی نیویورک تایمز دوباره ورد زبان ها شد. بنا به این مطلب، آمریکا عملیات مخوفش با هدف خونسا کردن گروه‌های چریکی و تهدیدهای ناشی از کشورهای خطرزای فوق را افزایش می‌دهد. با نوشته این نشریه، گسترش این تلاش‌ها بر پایه دستور مخفی است که هنوز سال پیش تصویب شده است. تفصیلات در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ایالات متحده آمریکا یک عده اقدام‌های پنهانی پیاده می‌کند که مقصد از آن افزایش تأثیر نیروهای مسلح این کشور در مبارزه با القاعده و دیگر گروه‌های افرادگرای اسلامی میباشد. مؤلف مقاله با اشاره به منصبداران و سندهای نظامی ایالات متحده آمریکا تأکید میکند که 30 سپتامبر سال گذشته فرماندهی ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در بیرون از قلمرو این کشور جنرال دیوید پتریوس امری را امضا کرد که برگزاری عملیات مخفی به خاطر جمع اطلاع و ایجاد روابط با گروه‌های محلی را اجازت می‌دهد. نیویورک تایمز ادامه می‌دهد که در چارچوب اجرای این فرمان به نظامیان حق داده شده است که نیروهای تعینات خاص ایالات متحده آمریکا را به کشورهای دوست و دشمن در خاک خاورمیانه، آسیای مرکزی، آفریقا و از جمله ایران فرستند. نهادهای دولتی ایالات متحده آمریکا از تصدیق و یا تکذیب این مقاله خودداری میکنند، ولی نیویورک تایمز با تکیه به سخنان یک منصبدار آمریکایی اصرار میورزد عملیات نظامی بر پایه استخبارات بنیاد شبکه پنهانی را مد نظر دارد که میتواند به سازمانهای جنگجوی داخل شود، آنها را برهم زند، مغلوب و یا محو کند. فرمان پنهانی عملیات در قلمرو کشورهای دوست و دشمن به خاطر دریافت اطلاع بیشتر درباره القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی مخالف ایالات متحده آمریکا را دستگیری می‌کند. گروه‌های تعینات خاص همچنان اجازت دارند که با گروه‌های دیگراندیش و احتمالاً همکار در مبارزه با تروریستان روابط برقرار کنند. نیویورک تایمز بر این نظر است که در رابطه با ایران دستور مخفی فقط جمع اطلاع درباره برنامه هسته‌ای و گروه‌های دیگراندیش را مد نظر گرفته است. مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هم بارها گفته است که در حال حاضر مجازات در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های دیپلماتی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. طبق گزارش‌ها بعضی منصبداران نظامی ایالات متحده آمریکا از آن نگرانند که در حال بازداشت در کشورهای خارجی نظامیان را همچون جاسوس ارزیابی خواهند کرد، نه چون سرباز که مقام آن در اعلامیه ژنو تشخیص شده است. نیویورک تایمز همکاری رو به توصیه نظامیان ایالات متحده آمریکا با نیروهای ارتش یمن را ثمره همین عملیات پنهانی نامیده است. اخیراً ایالات متحده آمریکا وعده داد که به ارتش یمن به مبلغ 155 میلیون دلار زره پوش، چرخبال و سلاح خرد می‌فرستد. همچنان کشتی‌های آمریکایی چندین پناهگاه جنگجویان در خاک یمن را موشکباران کردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمر بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی در این دو سامانه بپیوندید. اما در ادامه برنامه، ادامه موضوع‌های بین‌المللی، نماینده سازمان ملل در بوسنی و هرزگوین در یک گزارش به شورای امنیت سازمان ملل از وجود تهدید جدی به ثبات سیاسی در این کشور یوگسلاوی سابق هشدار داده است. بنا به اظهارات ولنتین اینسکو، مایه نگرانی مقامات جمهوری سربهای بوسنی هستند که می‌خواهند ساختارهای ضعیف سیاسی بوسنی را با هم ضعیف‌تر سازند.
گفته می شود رهبران جمهوری سربهای بوسنی از جمله سروزیر میلوراد دودیچ پیوسته تهدید می کنند که با راه برگزاری رای پرسی این منطقه را از هیئت بوسنی بیرون خواهند کشید. اما میرزا به هم زدن ثبات در این کشوری نیمقاره بالکان و به این وسیله خلالدار کردن سازش های دیتون که به جنگ های خونین شهروندی سالهای 90 در این کشور پایان گذاشت به نفع کیست؟ گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور در این موضوع.
دیپلمات استریاگی و مامور بین‌المللی ولنتین اینسکو پیوسته به نیویورک سفر میکند و درباره تطبیق سازش صلح دیتون در بوسنی و هرزگوینا با شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش میدهد. امضای سازش صلح دیتون در سال 1995 با جنگ در یوگسلاویای سابق خاتمه بخشیده بود. اینسکو روز دوشنبه ضمن سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل گفت در حالی که روابط در مناطق غربی نیم جزیره بالکان روز تا روز بهبود نیابد، سیاست داخلی در بوسنی و هرزگوینا منجر به نگرانی های جدی شده است. بوسنی و هرزگوینا از دو انتیت یا قسمت عبارت است: از فدراسیون بوسنی و هرزگوینا و جمهوری سربهای بوسنی یا ریپوبلیکا سربسکا. با گفته اینسکو، منبع اصلی اوضاع ناسالم در کشور رهبران ریپوبلیکا سربسکا بودند.
The leadership of Republika Srpska has, for example, led the way.
رهبرانی Republika Srpska برای مثال راه تخریب ساختارهای حکومتی را پیش گرفتند و تهدیدی برگزاری رای پرسی میکنند که نمایندگی عالی و سازش‌های دیتون را از بین خواهد برد.
The authority of the High Representative and decisions under Dayton.
Милорад Додич, сарвазири Република Србска, чанд бор таҳдид карда буд, ки аз роҳи баргузории ройпурсӣ мақоми маъмури байномилалӣ дар кишварро аз байн мебарад ва Република Србскаро аз ҳайати Босни бирун мекунад. Инско зимни суханронӣ дар шӯрои амният гуфт, ҳама гуна ройпурсӣ, ки хилофи созишҳои Дейтон равона шудааст, ғайриқонунӣ хоҳад буд. در این نشست شورای امنیت هاریس سیلاجیچ رهبر دوره بوسنی از جانب مسلمانها نیز شرکت داشت. بر پایه سازش دیتون به خاطر حفظ موازنت قومی در بوسنی و هرزگوینا قدرت در این جمهوری میان سربها، خوروتها و مسلمانها برابر تقسیم شده است. سیلاجیچ که این حال ریاست دوره بوسنی را بر عهده دارد، دیدگاه خود را به افزاد در کشور بیان کرد. و اما با سخنرانی او دو منصبدار، نبایسا رادمانویچ رهبر دوره بوسنی از جانب سربها و نیکولا سپیریچ سروزیر بوسنی که نیز سرب است اعتراض کردند. رادمانویچ و سپیریچ در نشست شورای امنیت در نیویورک شرکت نداشتند و اما در یک نامه عنوانی بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نوشتند که یگان نکته سخنرانی سیلاجیچ را قبول ندارند زیرا دیدگاه او با اوضاع قبلا با آنها هماهنگ نشده است و اما به نظر می رسد که این نامه ها بر روحیه سیلاجیچ تأثیری نگذاشتند در صحبت با خبرنگاران بعد از انجام نشست سیلاجیچ گفت که امروز مهمتر از همه حفظ و تطبیق سازشنامه های دیتون است.
Lately, there are attempts to renegotiate this agreement at the expense of Bosnia and Herzegovina quietly.
وقتهای اخیر تلاشهای بازنگری سازش ها از حساب سرمایه بوسنی و هرزگوینا زیاد است. من اینجا آمدم تا بگویم که این همه میتواند پیامدی جدی داشته باشد. ما باید بازنگری سازش دیتون از حساب بوسنی و هرزگوینا را قطع کنیم زیرا این عمل صلح و ثبات در بوسنی و هرزگوینا را به خطر مواجه میکند.
هاریس سیلاجیچ رقیبان سیاسی خود و حتی مأمور بین‌المللی اینسکو را در آن عیب‌دار نمود که حق بوسنی برای مالکیت دولتی و همچنین حق بازگردان مالکیت به صاحبان پیشینه‌شان را زیر سوال بردند. سیلاجیچ از موقع کنستانتین دالگوف نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نیز انتقاد کرد. مسکو از همپیمان‌های سربیا و ریپوبلیکا سربسکا محسوب می‌شود. دالگوف اظهار نمود که مسکو با وجودی با گفته او خروج ملتگرایی در بوسنی از وضع در بوسنی و هرزگوینا کاملا راضی است. ماهی اکتبر هم در ریپوبلیکا سربسکا انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد و انتظار می رود که در آن میلاراد دودیچ برای حفظ مقام سروزیر تلاش کند. والنتین اینسکو از آن هشدار می دهد که در این معرکه سیاسی شاید شعارهای جدا کردن ریپوبلیکا سربسکا از حیات بوسنی و هرزگوینا دوباره بلند شوند و این باعث دسیسه ها و حتی خشونت در منطقه بگردد. سخنرانی نوبتی اینسکو در سازمان ملل متحد ماه نوامبر یعنی بعد از انتخابات برگزار می شود. روز سه شنبه هاری سیلاجیچ رهبر دوره بوسنی از جانب مسلمان ها وارد بلگراد شد. باری اول بعد از شروع جنگ در یوگسلاوی سابق در سال 1992 یک سیاستمدار مسلمان بوسنی با سربیا سفر می کند.
هشدار نماینده سازمان ملل درباره تهدیدهای موجوده به ثبات بوسنی و اکنون از قرقیزستان که اخیراً میزبانی انجمن تحت عنوان اسلام و دموکراسی را بر دوش داشت، در حاشیه این انجمن در یک میزگیر مسئله ضرورت قرقیزستان به یک حزب مذهبی نیز مطرح شد. در این صحبت میزگیر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری نیز شرکت داشته است.
و میرزا اهل این نشست از جمله به تجربه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو آورده گفتند که قرقیزستان در راه تأسیس حزب مذهبی از تجربه دوشنبه نیز میتواند استفاده کند. اما مسئله این است که آیا در خود آن کشور همسایه ضرورت به یک حزب اسلامی تا کجا احساس میشود؟ خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک میر اسرار فرغانی گزارش میدهد.
در قرقیزستان برای تأسیس یک حزب اسلامی امکان فراهم آمده است و این اقدام در چهارچوب قانونگذاری های این کشور باید راه اندازی شود. این مطلب ضمن یک صحبت میزگیر در شهر بیشکک مطرح گردید که با ابتکار بنیاد آلمانی فریدریخ ایبرت و در همکاری با مرکز تحقیقاتی دین، حقوق و سیاست مقرش در بیشکک برگزار شد. در این صحبت از تاجیکستان محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی، عبدالله رهنما، کارمند مرکز تحقیقات استراتژیک نزد دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان، همچنین کارشناس مسائل منطقوی قاسم بک محمد شرکت داشتند. با گفته اشتراکچان میزگیر، تجربه تاجیکستان در مورد تأسیس حزب اسلامی در قرقیزستان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. قادر ملکوف رئیس مرکز دین، حقوق و سیاست با آزادی گفت وقت آن رسیده است که در قرقیزستان یک حزب سیاسی اسلامی ارزی وجود کند.
То есть мы, в принципе, стоим перед открытием, да, политической партии с исламским содержанием.
Ба гуфтаи Қодир Маликов, онҳо дар пешрӯи таъсиси як ҳизби исломӣ истоданд, ки дар ҳифзи давлати қонунӣ низ муваззаф хоҳад буд. Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон гуфт, ки ҳоло дар доираҳои давлатӣ, расмӣ ва илмии Қирғизистон баҳсҳо дар атрофи таъсиси як ҳизби сиёсӣ мабни бар арзишҳои динӣ ба миён омадааст ва маҳз дар ин соҳба таҷрибаи онҳо дар меҳвари این گفتگو قرار داشت.
تا سالهای نزدیک همه تلاش میکردند که مسئله را نادیده بگیرند و چنین وانمود کنند که اسلام در حیات سیاسی قرقیزستان هیچ نقشی ندارد، ولی اخیرا بعضی عقلهای سالم و سازنده به این نتیجه رسیدند که چنین موقعگیری و چشم پوشی ها از واقعیت باعث آن میگردد که این پتانسیل بزرگ میافتد به دست یک ایده از نیروهای تندرو و قانونگریز که به نفع کشور نیست.
وی گفت ما بسیار حالتهای همانند را در میان تاجیکستان و قرقیزستان میبینیم و اما هر یک کشور ویژگی های خود را دارد. با گفته محی‌الدین کبیری آنها بر این دعوا نیستند که هر کاری که در تاجیکستان انجام گرفته است حتما میتوان آن را در قرقیزستان نیز عملی کرد.
قبل از آن که کار را با یک جنگ و خونریزی و بحث های طولانی بکشانند، همطور که متاسفانه در کشور ما شد، اینجا باید که به واسطه شروع کنند و این مسئله ها در چارچوب قانون اساسی و دیگر سندها حل خود را پیدا کنند.
در قرقیزستان مثلا تاسیس حزب اسلامی گوییم تا چی اندازه با مقصد موافق است؟
وقتی که نیرو هست، پتانسیل هست، وقتی که خواهش هست، پس میخواهیم یا نه دیر زود این حادثه با وجود خواهد آمد.
کارشناسان مسائل دین قرقیز معتقدند که شرکت مسلمانان در روندهای سیاسی کشورشان ارزش‌های دموکراتی در قرقیزستان را فقط تحکیم خواهد بخشید. گفته می شود ولی صرف نظر کردن گفتگوی میان نیروهای سیاسی وحدت مردم این کشور را زیر سوال قرار خواهد داد. میرصاری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دور نوبتی آزمون عکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبخت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شنواندگان گرامی، شما نیز اگر متن عکس و یا تصویر جالب دارید که می خواهید با رده آزادی در میان گذارید و یا توسط سامانه آن نشر کنید، حتما سری بزنید به سایت azadi.org یا azadi.tj و در آزمونی نوی ما شرکت ورزید. شاید یکی از جایزه های رده آزادی نصیبی شماست. و یادآور می شویم شنونده ارجمند، مجله شامگاهی سه شنبه 25 می را از بخش تاجیکی رده آزادی می شنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه نشر می شود. رادیو آزادی هنوز سال 1950 با پخش برنامه‌هایش آغاز کرده و فعلا با 28 زبان و برای 21 کشور برنامه نشر می‌کند. بخش تاجیکی رادیو آزادی در ترکیب این رادیو هنوز سال 1975 تشکیل شده، اینک 35 سال باز برای عزیزان شنونده‌اش برنامه تهیه می‌کند.
و البته شنونده عزیز، رجوعی ما به تاریخ بخش تاجیکی رادیو آزادی بهوده نیست. ما در تاجیکستان و بیرون از آن شنوندگان زیادی داریم که سابقه مخلصیشان با رادیو آزادی هنوز به عهده شوروی میکشد. یکی از این عزیزان مخلص، عمر اسلام، از ساکن شهر قرقنطپه که میگوید از سال 1980 به این سو اینک 30 سال باز مخلصی رادیو آزادی است.
بله، قریب که همین خیلی حساب کنیم، چون که یک برادر داشتم اون همین رادیو را که گوش میکرم، هم در جایگی دستین 12-13 سالگی همین رادیو را آغاز کردم، گوش کردم از سال 80 بودم وقتا. از همون سالا که اینجانی من همین رادیو را گوش میکنم.
سالهای 80 که دوری اتحاد شوروی بود و اون وقت رادیو آزادی را گوش میکرده، کدام خبرهای نوی بود که مثلا در رادیو و تلویزیون رسمی تاجیکستان نبود از رادیو آزادی شما دریافت میکرده همون سالها؟
گرچه که رادیو آزادی اون وقت در آلمان بود، از میونخن پخش کرده میشد اگر خطا نکنم.
بله درسته.
بعدن با نزدیکی بود که بعد با شهر پراگ دعوت چخ گذاشتن. اون وقتا بیشتر در عمومیت در مسئله خبرهایی که پخش کرده میشد اویدی دولت شوروی پخش کرده میشد در برای خود تاجیکستان. اگر چنین برنامه ها پخش کرده میشد، خیلی برنامه های مخصوص برای تاجیکستان خیلی پخش کرده میشد که خیلی کم، چونکه خود نظمیدن اون وقت رولی اساسی رو که در حکومت دولتداری روسیه که بازی میکرد، بیشتر همه معلومات و همه مسئله ها رو که روسیه حل میکرد بیشتر اوید این مسئله برنامه ها پخش کرده میشد.
اما برای مثال من خودم در یادم هست که سال 1986-1987 خبری بازداشت سعید عبدالله نوری در قرقونتپه از همین رادیو هم وقت شنیده بودم. شما آگاهی داشتید؟
من این چیزا بدتر شنیده بودم. خیلی مخصوص از رادیو آزادی نه، بازداشت شدن سعید عبدالله نوری در شهر قرقونتپه من بدتر شنیده بودم، لیکن چیزی سببی شده باشد که من همین بینه تمیسته بودم شنیده این برنامه را. خیر میشد که بسیار چیزایی که خبرهایی که دایر به تاجیکستان باشد که دایر به همین عموما شوروی باشد پخش کرده میشد میشنیدم، چون که از بین 30 سال گذشته است ممکن که بعضی چیزهایی که در خاطرم ندارم.
و عمر از کارمندان رادیوی آزادی در اون عهد شوروی کدام بیشتر در یاد شما نقش بسته است؟
برندگان همین برنامه را به عنوان مظفر عارفی، حبیب هاشمی، رویا بهار، عمر قنات، همین نفر رو بودن که همین برنامه ها رو میبردن، عموماً تهیه میکنن، پخش میکنن، برندگان همین برنامه بودن.
و پیشنهاد شما چی هست امروز به رادیو آزادی؟
یک خواهش آزمون داشتم که درباره تقدیر همون نفرهایی که همون سالها همین برنامه ها رو میبردن از برنامه رادیوی تاجیکی آزادی، با اون دیگه حال من در بالا نمبر کردم، یک برنامه تهیه کردم است که تقدیر می بده اینو چی شد و اینها حالا یکون نفرشون فعالیت کاری دارن در کجای، و بعدا درباره اون نفرهایی که حالا حاضر رادیوی آزادی رو یعنی که تهیه میکنن، یعنی پخش میکنن رادیوی آزادی به زبان تاجیکی رو، در باره همین یک برنامه تهیه کرده پخش میکردن. بعد یک سوال دیگر داشتم،
اینی
در دوره دانشجویی همین مسئله بسیار مورد بحث قرار میگرفت که رادیوی آزادی تابع کدام یک تشکیلات است یا که کدام یک مؤسسه، چون که بعضی خبرها پخش کرده میشه فرض کنیم اگر از صدای آمریکا باشد ممکن که به واسطه تهیه کننده این برنامه دولت آمریکا یا که یکون تشکیلاتی که از آمریکا است همین نفری که رادیو آشنا دیگر رادیو رو گیریم، اینکه دولتایی هستند که به واسطه با دیگر زبان ها چی تاجیکی چی فارسی پخش میکنند برنامه ها، اونو رو امیدوارم که از طرف کدام یک دولت پخش کرده شده این برنامه ها. اما رادیو آزادی به واسطه خود آزاد مستقل است و از کدام طرف نکی وای کرده میشود
مبلغ گذاری
از دولت چی؟ نه مبلغ گذاری نه، عموما دستگیری چی سیاسی باشد و دیگر آخه فقط یک مبلغ گذاری نه. این سوال برای اون است که میخوای که از این مستقلیت رادیوی آزادی با پرادی و بایگان دولت وابستگی دارد یا نه. همین قدر.
یک جهان سپاس. عمر اسلام بود از مخلصان سابقداری رادیوی آزادی که میگوید از سال 1980 یعنی هنوز از دوران شوروی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را میشنود.
و مرزا بسیار پیشنهاد جالب نیز داشت این شنونده گرامی ما که می شود با این بهانه به تاریخ بخش تاجیکی رادیوی آزادی نیز پرداخت و مرور به آن روزها کرد که رادیوی آزادی در عهد شوروی درباره تاجیکستان چی می گفت.
در واقع درست است عبدالقیوم، و ما هم به خاطر گرفتن پاسخ سریع برای این مخلصی عزیز مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی ساجده مرزا را به استودیو خواستیم که نیز همراه ما این صحبت را گوش میکرد. و ساجده اول میخوام نظرت به پیشنهاد در برای تهیه یک یا سلسله برنامه های ویژه در برای سرنوشت کارمندان سابق بخش تاجیکی رو بپرسیم که چیست؟
خیلی پیشنهاد جالب است. واقعا حیرانم که چرا به ذهن خودم نیامده بود. منم واقعا البته از مخلصای قدیمی رادیو نیستم. من مثل دوستی عزیزی ما عمر اسلام 30 سال باز رادیو گوش نکردم، رادیو آزادی. من تازه سالوی بعد از سالوی جنگ فکر میکنم سالوی 90-92 یا سالای 1900 بله همین سالا من با شنید گوش کردن رادیو شروع کرده بودم و تاریخ زیادی ندارد پیوندی من با رادیو، اما در هر صورت پیشنهاد خیلی جالب است. منم میخواستم بدونم که اونایی که در سرگاه این رادیو قرار داشتن و برنامه های برای تاجیکستان تهیه میکردن اون چی برنامه ها بودن، چی پیام ها گفته میشد، مردم چگونه صدا داشتن، چگونه پذیرفته میشدن. نکات جالب است. البته مثلا میشد یک پروژه خردی هم کرد، البته وعده نمیدهیم که همه اون نفرایی که کار میکردن فعلا مثلا میشد پیدا کرد و صحبت کرد، اما در هر صورت یک نفر اونا تو همین سالای چند سال پیش با ما همکاری داشت، مظفر عارفی، و از همکارای ما
و آقای مرسرور هم هست که هر عید رمضان و قربان برای ما زنگ میزنه و تبریکات.
بله. خلاصه کلام آقای عمر اسلام، ما مثلا حتما در پیش میشویم و یک برنامه هم تهیه میکنیم که شنیدن اون برای خود ما هم جالب است که بدونیم اون وقت چی میگذشت.
تشکر ساجده. و سوال دوم رو میخوام که عبدالقیم از دوشنبه بکند. مرحمت.
و ساجده، اکنون درباره پرسشی که این شنونده ما مطرح کرد، یعنی آیا رادیو در انتخاب و پیگیری موضوع ها تا کجا مستقل است؟
میدونید خودی همین سوال یک سوالی است که پرسشی است که همیشه اطراف رادیوی آزادی چرخ میزند و به هر شکل به ما مثلا هم پرسیده میشه و در کجایی که نباشیم
شما مستقل از نامش که آزادی.
بله. در ضمن یک چیزی اگر اجازه باشد، یک قصه به یادم اومد. وقتی که کمیسیون اشتی ملی در تاجیکستان فعالیت میکرد، منم همیشه به حیث خبرنگاری رادیو آزادی اونجا میبرآمدم. یک نفر خادم امنیت تاجیکستان همیشه از من میپرسید راستش رو بگو شما رو چگونه چی میگود هایر کردن؟
استخدام؟
شما رو چگونه استخدام میکنن؟ من هر قدر سوگند میخوردم که من اصلا یکان سری او را با چشمم ندیدم، اصلا کسی اونا را نمیشناسم. میگفت نه تو با تجربه تا یعنی او شوخی میکرد البته، اما پشت هر یک شوخی البته اندیشه های جدی است و مردم فکر میکردن که مثلا احتمالا همینو استخدام میشن، احتمالا بر دوش اینا یک مسئولیت های گذاشته میشد. من مثلا میخوام شما رو متقاعد بسازم که در دوش ما بجز از مسئولیت سری وقت خبر دادن به شنونده های عزیز و به خواننده های عزیز هیچ مسئولیت دیگری نیست. من حدوداً بیش از 12 سال است که در رادیوی آزادی کار میکنم. در این مدت یک نفری به من نگفته است که گزارش تا به این شکل بنویس یا در اینجا این جمله را همراه کن یا این ایده اشتباه است. رادیوی آزادی هر کسی را که مثلا حرفه‌ای است، خبرنگاری خوب است و میداند و سیاست رادیو را میداند. سیاست رادیو چی است؟ مثلا میسی رادیو دارد، میسی دارد، یک رسالت دارد که از پیشبرد دموکراسی در کشورهایی که پیشرفته نیستند، از حفظ آزادی سخن در این کشورها، از ترغیب تحمل در این کشورها، همین چیزهایی هست که تمام جامعه متمدن از اونها پشتیبانی میکند. و اگر شما فکر میکنید که در راه تطبیق همین ایده ها مثلا با کسی دیگری باید پشت سر ما باشد بگد که اینا اینطور نکن، این اشتباهی کامل است. ما کاملا آزاد هستیم. مرزا خودش سهر وقتی که میگفت که یک شنونده در نصف شب منو بیدار کرد و این چیزا رو پرسید شما مستقل هستین یا نه، من گفتم مرزا واقعا همین قدر سالی که ما کار میکنیم، مگر ما کسی برای ما گفته است که این کار را نکنون کن. ما کاملا مستقل است. من شما را اطمینان میدهم از مطالبی که در صحیفه اینترنتی ما چاپ میشود، از مطالبی که در برنامه های ما پخش میشود. شما دریافته اید که ما در برابر این که مثلا انتقاد میکنیم جوش میآید، انتقاد میکنیم چون اساسی برای انتقاد است، جوش میآید مثلا تعریف میکنیم و تحسین میکنیم، جای برای تعریف و توصیف دارد. ما همیشه میخواهیم حقیقت بگوییم، حقیقت از این جانبش میگوییم، از این جانبش میگیم، نظری به طرف میتیم دیگر به شما حواله میکنیم شنونده عزیز که شما خودتون قضاوت کنید که حقیقت در کجاست.
درست است. و یک جان تشکر. این ساجده میرزا بود، مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی، با پاسخهای سریع به پیشنهاد و پرسشهای عمر اسلام، یک شنونده سابقه داری برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در قرغان‌تپه، که میگوید از سال 1980 به این طرف اینک 30 سال باز برنامه های ما را میشنود.
با اظهار تشکر از اخلاص و محبت این مخلصی عزیز رادیوی آزادی، شنونده ارجمند، اگر شما نیز فکر یا نظری دارید که می خواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید، به ما زنگ زنید و یا اس ام اس فرستید. رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، دوستان اقبالیک یا خود حوضی ماهیان سفید در ناحیه مرغاب از مکانهای مقدس بدخشان متاسفانه در این ساعتی برنامه نگنجید. ما به جای آن یک ترانه بدخشی رو این بار تقدیم خواهیم کرد و امیدوارم که در نشر بعدی برنامه این گزارش رو بگنجونیم. ولی اینجا رسیدیم به پایان ساعتی اولی مجله شامگاهی سه‌شنبه 25 می. من میرزا سلیم پور و همکارم عبدالقیوم خیمزاد بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله خدمت شما برمیگردیم.
اما گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی رو بعد از یک ترانه، نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
Закрываем звездем таяц И кидал фрукт вам оборас Дары дыру мордом рерас И кидал фрукт вам оборас
رادیوی آزاد.